ری انجام خواهید داد یا کارخانجات خودشون قیمت گذاری خواهند کرد؟
ببین قرار ما این بود که کارخونه ها خودشون دستور عمل سازمان حمایت بهشون داده بود بر اون مبنا قیمت گذاری کنن، ببرن تو 124 ثبت کنن. الان مردم ما میتونن حدود 70-75% کالاهای ایرانی تو 124 ثبت شده قیمت داشت. و تا این لحظه که به شما میگم بنزین هم هیچ تأثیری تو قیمت کالای لوازم خانگی نداشته. اگر قراره هر کالایی گرون بشه اول باید دارن سازمان حمایت دلایلشون اونجا ارائه بدن و اون قیمت قبلشون رو به قیمت جدید به اصطلاح تبدیل کنن، اول تو سامانه 124 ثبت کنن و بعد اجرا کنن. من میخوام قول تو لوازم خانگی بدم که فعلا این اتفاق نمیفته. ما مسئله بین قیمت ها اینقدر بالا هست و قدرت خرید مردم کم هست که من فکر میکنم جایی داشته باشه. با توجه به دو تا برندی که ما از رده بازارمون خارج شده بود، دو تا برند کره‌ای بود، اینا هم با دو تا نام ایرانی شروع کردن و ظرف یک دو ماه آینده با ظرفیت کامل محصولاتشون رو عرضه میکنن و ما مشکلی رو لوازم خانگی انشالله به امید خدا نخواهیم داشت.
انشالله. آقای میری عزیز در خصوص کیفیت چطور؟ آیا کیفیت لوازم خانگی داخلیمون خصوصا در این شرایطی که حالا به خاطر کمبود مواد اولیه شاید یه مقدارم تأثیر داشته روی کاهش کیفیت نمیدونم، کیفیت به نظر شما و خدمات پس از فروش آیا به گونه‌ای هست که باز مردم رو به عنوان مصرف کننده و شاید کسانی که بیش از همه دارن لطمه ببینن از این وضعیت بازار بی‌نصیب بکنه تا اینکه بخوان مثلا با ریسک بالا برن یه کالای خارجی رو از موادی غیر رسمی وارد بکنن؟
جناب فعلی ما باید تو این کاری مقداری همه دست به دست هم بدیم فرنگسازی کنیم. من نمایشگاهی که هفته پیش بود و رفتم بازدید کردم واقعا به قول معروف کیف کردم از محصولاتی که تولید کردن، نمیگم همه ولی بودن به اصطلاح کارخونه هایی که محصولاتی در حد استاندارد بین‌المللی تولید کردن روی یخچال روی لباسشویی و ما خدمت شما هستم نباید 200 تا کارخونه یخچال داشته باشیم. ما با 10 تا کارخونه یخچال که برندهای معروف و کیفیت بالا هستن میتونیم به اصطلاح بازارمون رو تامین کنیم. من اینجا به مردم قول میدم که حالا با اتحادیه تماس میگیرن با افرادی که واردن، ما تو محصولات ایرانیمون محصولاتی با کیفیت که میتونه مطابق جنسای اروپایی باشه داری با خیال راحت خرید کنن.
خدا به شما خیر بده، انشالله که این گونه خواهد بود و مصرف کنندگان ما بتونن یک اطمینانی از خریدشون داشته باشن. با شما خداحافظی میکنم آقای میری عزیز.
شما خیلی ممنون، روزتون خوش.
با سید مرتضی میری صحبت کردم، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در خصوص وضعیت کالای قاچاق در حوزه لوازم خانگی. دوازده و 33 دقیقه چهارشنبه و شما همچنان برنامه رویداد رو دنبال میکنید. موضوع بعدی امروز برنامه ما اهمیت احیای پلیس قضایی، سر فرایند رسیدگی به پرونده قضایی و تمرکز بر فرایند نظارت در اون دستگاهی. صحبت خواهم کرد با آقای محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، پشت خط ارتباطی ما هستن و با شما صحبت خواهند کرد در خصوص مسئله پلیس قضایی. آقای محمد کاظمی علیکم، سلام بر شما، امیدوارم که خوب و خوش باشید. اگر که صدای بنده رو داری شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
سلام جناب سیدی، خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض سلام و روز بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
سپاس فراوان. آقای کاظمی عزیز، ابتدا در خصوص تعریف این پلیس قضایی برای ما بفرمایید برای شنوندگان، و اینکه احیای این پلیس قضایی چه تأثیری میتونه داشته باشه در فرایند قضایی کشور ما، چون شاید کلمه نامانوسی باشه برای شنوندگان ما.
ببینید، بخش قابل توجهی از کارهای قضایی به هنگام خصوصا اجرای حکم مربوط میشه به در واقع به یک مجموعه که در بیرون دستگاه قضایی است. فرض کنید که حکمی رو محکمه صادر کرده، فرض کنید شخصی به اتهام شرب خمر، به اتهامات حالا مانند این مسائلی که خدمتتون عرض کردم و عناوین قضایی محکوم به مثلا اجرای حکم شلاق میشه. خب عادتا این حکم رو باید عوامل انتظامی اجرا کنن، یا فردی به محکمه احضار میشه بایستی این احضاریه به اون فرد ابلاغ بشه، یا تخلیه، حکم تخلیه یا خلعیت صادر میشه، خلعیت یا تخلیه حساب اون ملک مورد اجاره رو بایستی یک نهادی بیرون از دستگاه قضایی انجام بده. اینها درست کار قضایی نیست، ولی در واقع نتیجه احکام قضایی در واقع نهاد بیرونیش و نمود بیرونیش این مسائلی که خدمت شما عرض کردم. ما در یک مقطعی بعد از پیروزی انقلاب پلیسی تحت عنوان پلیس قضایی تشکیل داده بودیم که پلیس قضایی وظیفش اجرای احکام دادگستری بود، اجرای احکام تخلیه بود، ابلاغ اخطارها، احضارها و دعوتنامه ها به افرادی بود که باید در محکمه حضور پیدا میکردن و مسائل از این قبیل. طبیعیه که این مسائل رو الان نیروی انتظامی و عوامل انتظامی انجام میدن، اما تفاوت در اینه که اگر اون نیرویی که میخواد احکام قضایی رو اجرا کنه یک آموزش های بیشتری داشته باشه، به حساب یک آموزش های قضایی، آموزش های اجرایی و یه مقدار با نحوه اجرای احکام، با موازین قضایی اجرای حکم اینها آشنا باشه، قاعدتاً احکام بهتر و مطلوب‌تر اجرا میشه. ما قبلا این پلیس قضایی رو داشتیم همون تحت عنوان پلیس قضایی در اختیار قوه قضاییه بود، یعنی کلا نیروهای پلیس قضایی هم توسط قوه قضایی به حساب دعوت به کار میشدن و جذب میشدن و هم کل مسائل استخدامیشون به عهده دستگاه قضایی بود، اینا کاملا این نیرو در اختیار دستگاه قضایی بود. متاسفانه در یک مقطعی پلیس قضایی منحل شد و شنیدم که اخیراً ریاست محترم قوه قضاییه در ملاقات با جمعی از نمایندگان به دنبال احیای پلیس قضایی بوده. به نظرم اگر این کار انجام بشه از باب اینکه یه نیروهای آموزش دیده ای هستن که مرتبط با دستگاه قضایی هستن و در اجرای احکام قاعدتاً آموزش میبینن و بهتر میتوانند هم با مردم چه گروه برخورد کنن، هم احکام رو چه جوری اجرا کنن. به نظرم اگر این کار انجام بشه مطلوبه، اما در شرایط فعلی که ما هم در قانون برنامه و هم در مقرراتی که در سالهای اخیر در مجلس تصویب کردیم در واقع گستردگی و اضافه کردن تشکیلات دستگاه قضایی و دستگاه اداری کشور رو ممنوع کردیم، به نظر میرسه که بایستی در چارچوب نیروی انتظامی ما یه نیروهایی رو در اختیار نیروی انتظامی قرار بدیم ولی آموزش هاشون رو در قوه قضاییه در واقع بگذرونن و در اختیار قوه باشن. در حال حاضر راهکار به نظرم همین مطلب باشه.
بله آقای کاظمی، علت انحلال رو میتونید به ما بگید که چه بوده و بعد اینکه الان آیا این به صورت کامل اجرایی شده احیاش یا اینکه در دست انجامه؟
نه کاملا، یعنی احیاش اجرایی نشده ولی انحلالش در چند سال گذشته، در چند سال پیش انجام شد.
دلیلش چی بوده؟
به نظرم یکی مسائل مالی بودی که ادغام نیروهای انتظامی و به حساب نیروهای ژاندارمری رو اینا، به نظرم هنگامی که این ادغام ها انجام شد و در واقع نیروی انتظامی تشکیل شد اگر اشتباه نکنم اون زمان این کار انجام پذیرفت و دیگه نه الان آثاری از پلیس قضایی نداریم. اما ما خاطره خوبی حالا به عنوان کار در دستگاه قضایی که در اون زمان در دستگاه قضایی من بودم، تجربه و خاطره خوبی از پلیس قضایی داریم، از باب اینکه کاملا توجیه بودن که به چه صورت با مردم رفتار کنن، چه جور احکام رو اجرا کنن، کاملا آموزش دیده بودن، عمده نیروهاشون در حد حساب درجه افسری بودن و خیلی نیروی کاملا هم مورد احترام، مورد آموزش دیده و هم کاملا تجربه کار رو داشتن. این امتیازات رو ما شاید در حال حاضر در اون بخش از نیروی انتظامی که احکام قضایی رو اجرا میکنن و با دستگاه قضایی مرتبطن شاید نداشته باشیم.
بله آقای کاظمی، به نظرتون میتونه یکی از معضلاتی که ما در عرصه قضایی داریم همونطور که مستثنی هستید بحث اطالهی دادرسی است، به نظرتون بحث احیای پلیس قضایی ارتباطی با کاهش اطالهی دادرسی خواهد داشت یا ربطی
نداره؟ نه منتها خب پلیس قضایی خصوصیتش اینه که مثلا اختاریه ها رو، اختارهای دادگستری مثلا به موقع ابلاغ میکنه که دادگاه مثلا وقتش تجدید نشه، به وقت دیگه موکول نشه. از این جهت یک امتیاز اصلا خیلی در جلوگیری از اطالهی دادرسی نمیتونه موثر باشه.
بله سپاس فراوانم لطفتون و دیگه خواهش میکنم خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم خدا نگهدار.
با آقای محمد کاظمی صحبت کردم، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. اخباری رو براتون قرائت خواهم کرد شنوندگان عزیز. دستورالعمل گواهی اعتبار مولد موسوم به گام در جلسه شورای پول و اعتبار مورد تصویب نهایی قرار گرفت. بر اساس این دستورالعمل با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی کشور که در قالب زنجیره‌های تأمین توری قرار دارند و با برخورداری از ضمانت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، زمینه تأمین منابع مورد نیاز سرمایه در گردش فراهم خواهد شد. خبر دیگر این که سرپرست هیئت نمایندگی کشورمان در سازمان بین‌المللی دریانوردی گفت اقدامات آمریکا ضد ملت ایران ثبات و امنیت را در دریاهای جهان به خطر می‌اندازد. محمد راستا در 31مین نشست مجمع عمومی سازمان بین‌المللی دریانوردی موسوم به ایمو در لندن با محکوم کردن تهدیدها و تحریم‌های ظالمانه آمریکا ضد ملت ایران، نقش کشورمان را در تأمین امنیت خلیج فارس برای هیئت‌های نمایندگی 174 عضو این سازمان جهانی تشریح کرد. محمد راستا افسود ایران به تعهدات زیست محیطی مبنی بر کاهش گازهای آلاینده هوا متعهد است و برای کم کردن آلاینده های ناشی از کشتیرانی فعالیت های خود را آغاز کرده است. دوازده و 41 ثانیه هم 41 دقیقه همچنان با برنامه رویداد در خدمتون هستیم. موضوع مناظره برنامه امروز بررسی چرایی سهم اندک تعاون از واگذاری های دولتی است. با توجه به اینکه قانون سیاست های اصل 44 مبنی بر اولویت واگذاری های دولتی به بخش تعاونی وجود داره، اما همچنان میبینیم که سهم بخش تعاونی از سیاست های اصل 44 سهم ناچیزی است. در این زمینه که مناظری خواهیم داشت آقای بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران و همچنین آقای دکتر علی بابایی کارنامی کارشناس مسائل اقتصادی با همدیگر صحبت خواهند کرد و شما رو در جریان دلایل این مسئله که گفتم قرار خواهند داد. آقای بهمن عبداللهی ظاهراً پشت خط ارتباطی ما هستن، رئیس اتاق تعاون. به ایشون سلام عرض میکنم. آقای عبداللهی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت شما و مهمان گرامی و شنوندگان شما عرض سلام و ادب احترام دارم.
نمیدونم آقای دکتر بابایی پشت خط ما قرار دارن یا نه، اگر هستن و صدای من رو میشنوم به ایشون هم سلام میکنم.
بله سلام علیکم، من متقابلا سلام عرض ادب دارم به مظهر شما و همکاران محترمتون و مهمان برنامه و شنوندگان عزیز ملت ایران.
سپاس فراوان. خب آقای عبداللهی با شما آغاز میکنم. همونطور که مستحضر هستید و شنوندگان ما هم قطعا مستحضر هستند، اقتصاد کشور ما به صورت تقسیم شده بین سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است. ولی خب بیشترین سهم رو بخش دولتی داره و متاسفانه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است و به همین خاطر میتونه کاستی ها و ناکارآمدی های زیادی رو به سیستم اقتصادی تحمیل بکنه. بر اساس سیاست های اصل 44 قرار بوده که به صورت تدریجی تصدیگری دولت واگذار بشه به بخش های خصوصی و تعاونی تا دولت کوشک سازی بشه و چابکی بیشتری رو در بخش اقتصاد شاهد باشیم، اما به نظر میرسه که بخش تعاون همچنان سهم قابل توجهی رو از سیاست های اصل 44 به خودش اختصاص نداده. واگذاری ها بیشتر به سمت بخش خصوصیه که متاسفانه داریم میبینیم که به صورت خیلی ناکارآمدی هم داره اجرا میشه و تأثیرات مخربی رو بر اقتصاد ما گذاشته. این نحوه نادرست اجرای شدن اصل 44 به نظرتون دلیل چه هست که بخش تعاون سهم خودش رو نتوانسته از این مسئله داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در خصوص سهم حالا اندک بخش تعاون از اقتصاد، کل اقتصاد کشور، همونطور که اشاره کردین دو تا علت عمده داره. یه علت اصلی و شاید تامش این که سهم دولت در اقتصاد معلومه قسمت اعظم اقتصاد کشور در اختیار دولت، طبیعی بخش‌های غیر دولتی سهم چندانی از اقتصاد کشور ندارن و به تبعش بخش تعاون هم به همین ترتیب. علت دوم در واقع کمی سهم تعاون در اقتصاد کشور ناشی از عدم اجرای قوانین و ضوابط و مقررات مربوط به بخش تاون است که متاسفانه در طول سالهای گذشته تا به امروز اجرا نشده، از جمله قانون اجرای سیاست اصل 44، از جمله احکام برنامه پنجم توسعه، از جمله سند توسعه بخش تاون و تلاحظا. این یه بحث کلی مونتا در خصوص مشخصا واگذاری ها و سهم بسیار ناچیز و تقریبا نزدیک به هیچ بخش تاون از واگذاری ها برمیگرده به سیاست های واگذاری که در دولت های مختلف در واقع اعمال شده. خب همونطور که میدونید در یک مقطعی بنگاه ها صرفا در قالب رد دیون واگذار شد به بنگاه های در واقع یا سازمان های عمومی غیر دولتی یا به قول معروف خصولتی ها، و بعد از اون که از سال 93 به این ور که این روند در واقع متوقف شد، واگذار شد به بخش خصوصی که توانایی تأمین سرمایه مورد نیاز و پرداخت وجه در واقع بنگاه ها رو داشتن. خب طبیعی است که بخش تاون همچین توانایی مالی نداره. بخش تاون یک بخش مردمی است با سرمایه های اندک که در واقع در صدد با جمع‌آوری سرمایه مردم در صدد انجام کارهای اقتصادی هستن. طبیعی است که تو این بازار رقابت با بخش خصوصی نمیتونست در واقع بتونه در واقع اهداف خودش پیش بره، بتونه تملک کنه بنگاه ها رو. از طرفی یه مشکل دیگه هم که در روند واگذاری ها بود این بود که سازمان خصوصی‌سازی صرفا از روش فروش استفاده میکرد، در حالی که ما در قانون روش های مختلفی رو برای واگذاری ها و در واقع خصوصی سازی داشتیم. اجاره به شرط تملیک بود، پیمان مدیریت بود و امثال اینها. هیچگاه در مورد هیچ بنگاهی حتی یک مورد ما سراغ نداریم که از روش های غیر از در واقع فروش استفاده شده باشه.
بله.
عرض کردم در موضوع روش فروش نقدی هم قطعا تاونی ها امکان این کار رو نداشت، امکان ورود به این مقوله رو نداشتن. به همین دلیل سهمشون تقریبا نزدیک به صفر، حالا اون آماری که میگن بوده 1.5% از واگذاری ها بوده. این دوتا در واقع دلیل عمده بوده که حالا دلایل حاشیه‌ای دیگه هم داره که چون بس خیلی نمیخوام طولانی بشه وارد اون بحث دیگه
بده. آقای دکتر بابایی کارنامی، شما موافق هستید با صحبت های آقای خدمت عرض کنم که عبداللهی؟ به نظرتون آیا این دلایلی که گفتن، دوتا دلیلی که گفتن درست است، یا اگر دلیلی که خودتون مهمتر میدونید برای ما بگید؟
بله، بسیاری از دلایلی که جناب عبداللهی فرمودن از نظر بنده مورد تایید، با توجه این که بنده چندین سال تو این عرصه خب مدیر کل تعاون بودم در سطح استان ها و مسئولیت های تو این بخش داشتم، دقیقا از نزدیک شاهد این امر بودم. اما نکته اساسی تر اینه که مراکز تصمیم گیری کشور اعتقادی به بخش تعاون ندارم. ببین دو تا بخش میتواند نسبت عملیاتی شدن تفکرات اقتصادی در حوزه‌های اقتصاد دولتی یا بخش خصوصی و تعاونی اقدام بکنن. کیان؟ مجلس شورای اسلامی و دولت هست. متاسفانه در تقریبا دو دهه اخیر تفکراتی در دولت و مجلس حاکم شدن که این تفکرات اصلا از اساس قائل به بخش تعاون نیستن و اعتقادی به بخش تعاون ندارن. به همین خاطر وقتی نتوانن، شما وقتی که اساس کار زیر سواله، چجوری توقع داری که اجرای قوانین که جناب آقای عبداللهی توقع داشتن به حق هم هست بالاخره بعد از منظر بخش نظارت مجلس میتواند اجرای قوانین درست بشه؟ پس اگر مجلس معتقد به بخش تعاون داشتیم، میتواند از منظر نظارت ورود پیدا کنه، بیاد وزیر وزرا و دولت رو متقاعد کنه که ها شما این کارو باید انجام بدهید، چون قرار بود تا پایان برنامه 5 ساله پنجم 25% اقتصاد ملی، یعنی بیاد اقتصاد کلان کشور دست تعاونی باشه، که الان آخرین برنامه واسه 3% تا 4% هم نرسیده. حتی در واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی یا به بخش و بخش تعاونی واقعا جفا شده به بخش تعاون. خب دو این بخش اعتقاد، اولین دلیلی که بعد نرمه اعتقاد نه، دوم اینه که روی کرده تشکل‌های تعاونی، یعنی سهمی رو باید ما قصور تشکل‌های تعاونی کوتاهی خود تشکل‌ها دارن. ببین تشکل‌ها سهمشون مطالبه گریشون کمه، اینا در مرکز کانون و تصمیم گیری با جدیتر بود تعارف نباید داشته باشن. همین الان مثلا به عنوان مثال شما همین الان انتخابات مجلس شورای اسلامی یا دولت ها دارن سهمخواهی میکنن بخش تعاون، خب ورود پیدا کنن، خودشون سهمخواهی بکنن، کانونهای قدرت تصمیم گیری را به دست بگیرن، از اینجا سهمخواهی باید بکنن، تشکلها تعارف میکنن. اتفاقا من در آنچه که من شاهد بودم تشکلها به ظاهر مطالبه گرن از کسانی که معتقد به بخش خصوصی هن. کسی که اعتقاد به بخش خصوصی داره، بخش دولتی داره، اساسا اعتقاد به بخش تعاون نداره. پس چه توقعش داری؟ چجوری میخوای مطالبه بکنیم؟ ولی این دوتا روی کرد دلیل به نظر من مضاعف میشه به دلایلی که جناب عبداللهی فرمودن. ضمن این که بالاخره خود تعاونی ها هم عمل کرد در بعضی جا عمل کرده خوبی نداشتند. بالاخره شما نگاه کنید در بعضی از به اصطلاح بهره‌وری در بخش تعاون به دلایل ساختارهای قانونی خود وزارتخونه های تعاون متأسفانه در این بخش جدیت کار رو در دستگاه قرار ندادن. بالاخره مردم هم مهمند، مردم سهام و سرمایه‌گذاری میکنن، کجا سرمایه‌گذاری میکنن؟ میبینن در با بخش تعاون بعد خروجی نداره، بهره‌وری نداره، سودهای حاصل از اون چیزی که مردم سرمایه‌گذاری کردن در بخش تعاون دقیقاً به در کوتاه مدت و دراز مدت به نوعی دسترسی به مردم پیدا نمی‌کنن به سودای حاصل از این مسائل. این برمیگرده هم عدم نظارت وزارتخانه‌های مطبوعی بخش تعاون، هم برمیگرده به بخش خود کیفیت کار مدیران تعاونی‌ها. در بعضی جا ما شاهد هم در طول چند سال اخیر بودیم که اینا چند تا دلیل به نظر من دلیلی است که رویکرد بخش تعاون در کشور فعلا مثبت.
سپاس فراوان. آقای عبداللهی، طی سالهای اخیر در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و خصوصی سازی ما شاهد اتفاقاتی بودیم که واقعاً برخلاف این که قرار بود بخش خصوصی رو فعال بکنه و باری رو از روی دوش دولت برداره، ضربات بسیار زیادی رو هم به دولت زد و هم به مردم. نمونش این خصوصی سازی های بدون کارشناسی و بدون تمهیدات لازم بود که مثلا فاجعه هایی مثل نیشکر هفت‌تپه یا مثلا هبکوی عراق رو برای ما به همراه داشت، کارخانجاتی که یک زمان آبروی اقتصاد ایران بودن و کارگران بسیاری در این کارخانجات کار می‌کردند و افتخار صنعت کشور ما بودن، اما در نتیجه این سیاست‌های غلط خصوصی سازی یا واگذاری بدون تمهیدات لازم به یک افراد نچندان صالح و شایسته، ما شاهد بودیم که این کارخانجات ضربه بسیار سنگینی خوردن. به نظر شما اگر اینکه اگر توی واگذاری‌ها بخشی از این کارخانه‌ها به بخش تعاونی واگذار می‌شد یا بخش تعاونی کنشگری بیشتری می‌تونست داشته باشه در عرصه واگذاری اقتصاد دولتی، ما آیا شاهد این فجایع می‌بودیم؟
بله، ببینید من قبل از اینکه پاسخ سوال جناب رو بدم یک اشاره بکنم به صحبت مهمان عزیزمون. واقعیت امر این هستش که مطلبی که شما گفتم من هم تایید میکنم، یعنی متاسفانه بخش اعظمی از در واقع مسئولین کشور چه در دولت‌های قبل چه در شرایط کنونی اعتقاد چندانی به کار کرد و در واقع ماهیت اقتصاد تعاونی ندارند. و بندم در هفته گذشته عرایضی که مصدر رهبر معظم انقلاب داشتم این رو عرض کردم که دلیل زمین ماندن و اجرا نشدن بسیاری از قوانین مرتبط با بخش که اگر اجرا می شدن می توانستن توسعه بسیار خوبی رو در بخش ایجاد کنن، به دلیل همین اعتقاد به بخش تعاون است. اینو که اما در مورد فرمایش جناب عالی عرض کنم که بله، ما هم اعتقاد داریم. ببینید برای واگذاری بنگاه‌ها یک مقدمه داره، یک در واقع مؤخره داره و بعدش هم نظارت بعدی. مقدمش این هستش که طبق قانون بنگاهایی که واگذار میشن باید ساختارشون اصلاح بشه، حالا چه ساختار مالیشون، ساختار نیرو انسانیشون و از این قبیل. یک بنگاهی باید آماده بشه، سرپا بشه، آماده واگذاری بشه، موعد واگذاری بشه و بعد با بررسی اهلیت متقاضی واگذار بشه و بعد از واگذاری بر اساس قانون باید برش نظارت بشه. ما در مورد قراردادهایی که برای واگذاری داریم توش مفاد مختلفی برای نظارت‌های بعدی نوشته شده. حالا متأسفانه ما نه بخش اول یعنی مقدمه رو خوب انجام میدیم، یعنی بنگاه رو آماده واگذاری نمی‌کنیم. بعدم در مورد اهلیت هم شاید توجه کافی نمیشه، چون صرفاً موضوع فعلا گرفتن پول و تأمین پول هست. بنابراین واحد رو واگذار میکنیم، بنگاه رو واگذار میکنیم، بعد هم نظارت کافی برای عملکردشون نداریم که منجر به این بحثای حاشیه میشه که حالا جناب علی بعدش اشاره کردید. قطعاً من اعتقاد دارم اگر بخشی از این بنگاه‌ها، مثلا بنگاه‌هایی که در منطقه هست و مردم نسبت بهش تعصب دارن، همین مثالی که جناب علی زدید، شکر نشکر هفت‌تپه، مردم منطقه شوش نسبت به این کارخانه به شدت تعصب دارن، چون به هر حال اولا تعداد زیادی از جمعیت منطقه اینجا شاغلن، این رو به عنوان یک شاخص میدونن در منطقه خودشون، یک عرق و تعصبی دارن. اگر واقعا ما در قالب یک شرکت تعاونی سهامی عام یا شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان که در واقع قوانین بسیار منعطفی داره نسبت به موضوعات، این بنگاه رو واگذار میکردیم به مردم منطقه، آیا فکر میکنید همین سرنوشت پیدا میکرد؟ قطعا هم بهتر از این اداره میشد، هم منافعش رو مردم دریافت میکردن، باعث رفاه منطقه میشد، رفاه مردم در منطقه میشد، باعث یک همبستگی و در واقع اشتراک منافع برای مردم میشد و مردم اونجا رو از چشمانشون بیشتر مراقبت میکردن چون مال خودشون بود. و اینکه حتما در واقع شرایط فعلی هم درش ایجاد نمیشد. به هر حال میخوام جنبندی کنم عرایزمو. واقعش اینه که با استفاده از ظرفیت تعاونی ها ما الان تعاونی های مدل جدیدی داریم که قانون بسیار در واقع موثقی هم برشون حاکمه و میتونه هم در واقع سهم مدیریتی داشته باشن، هم مردم میتونن سهامدار باشن، هم سهام مردم میتونه مساوی نباشه برخلاف تعاونی های متداول. بنابراین از ظرفیت این تعاونی ها اگر استفاده بشه برای واگذاری بنگاه ها قطعا شرایط اقتصادی بهتر خواهد شد. من این نکته آخرم عرض کنم، عرضم تمام کنم، اخیرا در واقع با هماهنگی که با وزارت محترم امور اقتصاد داره و شخص وزیر محترم شده داریم کار میکنیم، یه گروه مشترکی درست کردیم، دارن در واقع بخش تعاون و با وزارت اقتصاد که متولی اقتصادی هست دارن کار میکنن. امیدواریم در آینده نزدیک اولین واگذاری و بخش تعاون با استفاده از ظرفیت این نوع تعاونی که از کدم شروع بشه و انشالله که حتما شرایط بهتر از گذشته در انتظار واگذاری خواهد بود.
خدا به شما خیر بده. آقای دکتر بابای کارنامی، اشاره کردید تو صحبتاتون که حالا متاسفانه در کشور ما مسئولین امر خیلی بخش تعاون رو به دیده نمیگیرن. به نظرتون ریشه تئوریک این مسئله کجاست؟ آیا مثلا اعتقاد دارن که بخش تعاون یک بخش منسوخ شده است در اقتصاد بین‌الملل؟ و آیا حضرت عالی به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی معادل‌هایی در کشورهای توسعه یافته یا حداقل در حال توسعه از تعاونی‌های موفق میتونید برای ما بگید که پاسخی باشه برای کسانی که خیلی بخش تعاونی رو جدی نمیگیرن در اقتصاد داخلی؟
ببین، ما نه اینکه به قول معروف که کلاً اعتقادی ندارم. ببین، سرآمد همه مسئولین رهبر معظم انقلابی که بارها و بارها دستورات لازم و تأکیدی رو دادن که برای اینکه بخش تعاون در اقتصاد ایران دیده بشه و حتی در بعضی جاها هم اینجوری هست. ولی ببینید، ما وقتی برنامه محور میخوام در سیاست‌های اقتصادی کلان کشور کار کنیم، باید در یک جای خودشو نشون بده. ما اثر ملموسانه در حوزه اقتصاد کلان کشور، در حوزه مخصوصا در وزارت اقتصاد دارایی، در سیاست‌های بانک مرکزی واقعا نمی‌بینیم. به عنوان مثال، شما کل تحصیلاتی که هدایت منابع می‌کنید در کل کشور بر اساس رویکردی که بانک مرکزی داره در سال برای تقویت بنگاه اقتصادی، شما اثری از سیاست‌های اقتصادی مثلا سیاست‌های پولی بانک مرکزی نمی‌بینید که مثلا بعد اون سهم 25 درصد بخش تعاون دیده بشه که مشبه طرحهای مشفق معابانه که برای حوزه تولید، حوزه بنگاه اقتصادی، سرمایه گردش در جای دیگه در نظر گرفته بشه. نکته بعدیش، وقتی شما این بخشش هم رها بکنید، یه دلیل مثل مبنا قرار بدید، میاد در حوزه های دیگر. شما در خود دولت در همین واگذاری که مثال میزنیم، سهام عدالت نمونه ای از این بحثا بوده. سهام عدالت به نظر من صرف نظر از اینکه چه دولتی اجرا کرده، چه نگر سیاسی اجرا کرده، بحث خوبی بوده. یعنی اونجا یه تعاونی سرآمد همه اینا به نام اقتصاد بین بخشی تشکیل شده بود، الگوی خوبی هم بود، مدل خوبی هم بود. البته مدلش در کشورهای در حال توسعه مثل کشورهای هند داریم ما. شما الان نگاه بکنید، بررسی بکنید، کشورهای مثل هند بخشی از الگوها و مدل‌های اقتصادی بخش تعاون داشتن. حتی چین به نوعی روی کار کرده مستقیم بخش تعاون ندارن، ولی شبیه به آن را داشتن در اقتصاد ملیشون، چه در اثرات مثبتی داشته. فلذا در این مسئله همین سهام عدالت، شما بانک‌های معظم کشور رو واگذار کردن، خب یه تفکراتی به نام تفکر اقتصاد باز در مجلس دولت اومدن برای مسکوت گذاشتن.
بله.
در دولت اومدن مسکوت گذاشتن، اگر ضعفی هم داشت باید اصلاحش می‌کردن. وقتی اگه اون مدل اجرایی می‌شد، امروز ما مردم به نوعی دقیقاً از دستاوردهای اقتصاد بخش تعاون تو خونه‌های خودشون لمس می‌کردن. سهم آورده یک اقتصادی به نام اقتصاد 25 درصدی 30 درصدی به اقتصاد بخش تعاون در قالب سهام عدالت در خانوار ثبت خانوارهای مردم لمس می‌شد.
وقتی
شما این رو از سیستم اقتصادی خارج یه دفعه خارج می‌کنی، خب به نوعی به مردم این دید میدیم که آقای محترم، اقتصاد بخش تعاون به نوعی قابل حمایت نیست.
تو
همین بانک توسعه تعاون. بله بله،
ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم، به پایان برنامه رسیدیم، باید خداحافظی کنیم. با تو خیلی استفاده کردم.
من در صورت همین بانتستابو نمونه دیگری است که چقدر حمایت شده از طرف دولت.
خدا به شما خیر.
خیلی حمایت میشد. صدا ما تشکر میکنم در برنامه ان شاء الله در برنامه بعدی در خدمت شما
باشم. متشکرم هم از آقای عبداللهی هم از آقای دکتر بابایی عزیز. شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه رویداد امروز رسیدیم، باید با همتون خداحافظی کنم. از اینکه ما رو شنیدید سپاس فراوان دارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.